آخر الزمان داریم، اون تصویریه که یک فیلم، یک انیمیشن، یک محصول رسانه‌ای برای ما به تصویر کشیده.
دقیقاً ما اینجا ضعفمون رو نشون میده که میزان سرانه مطالعه در کشور ما بسیار پایین است. یعنی منابع اصیلی که در این موضوع وجود دارد، مخصوصا در دین ما، که میتواند روشنگر این باشد که در آخر زمان چه اتفاق میفته رو نمیخونیم، ولی به جاش هزاران فیلم و کارتون و انیمیشن و بازی های آخر زمانی رو بازی کردیم.
امروزه وقتی یه سری میکشیم به هالیوود، فیلم های هالیوودی رو میبینیم، انیمیشن هایی که برای بچه های خودشون، برای بچه های ما میسازن رو میبینیم، میبینیم قسمت عظیمی از این فیلم ها راجع به آخر الزمان حرف دارن.
بله.
یعنی یک اشاره‌ای به بحث آخر الزمان دارن. یک سوال اینجا مطرح میشه، چرا راجع به آخر الزمان اینقدر تاکید میکنن، راجبش بحث میکنن و اون چیزی که تو ذهنشونه رو به خورد مخاطب میده؟
در واقع فکر میکنم اونا تمام تلاششون رو دارن میکنن برای اینکه آخر الزمان رو اون جوری که خودشون دوست دارن در نگاه مردم جلوه بدن. در واقع کاری میکنن ما از آخر الزمان بترسیم. در واقع کاری میکنن نشون میدن که دنیا نابود میشود و بعد از نابودی دنیا، پس آخر زمانی که به تصویر میکشن اینه که آقا همه تکنولوژی ها از بین رفت، همه امکانات از بین رفت، همه مردم از بین رفتن و یه عده کمی موندن و همین عده برای زنده موندن دارن تمام تلاششون رو میکنن و برگشتن به عصر حجر و عصر قجر رو دارن توی اون فضا زندگی میکنن.
در واقع دارن آینده رو مهندسی میکنن، هم اتفاقات آخر زمان و تصور ما راجع به اون و هم آینده این اتفاقات که بعد از نابودی زمین، که همشون گاهی به شکل طبیعی گاهی به شکل جنگ این نابودی رو نشون میدن، بعدش چه اتفاقی قرار بیفته و بعدش چه کسی قرار جهان رو مدیریت کنه یا نجاتش بده.
دقیقاً که جالبه توی همه این فیلم‌ها معمولاً یک سرباز خاص و وفادار آمریکاییه که باعث میشه دوباره دنیا نجات پیدا کنه، از دست اون ویروس خلاص بشن یا مشکلاتی که براشون پیش اومده رو رفع کنه.
در واقع در آخر الزمان تو این نگاه ها دنیای مدرنیته رو در مقابل دنیای تهجر قرار میدن. یعنی یک عده‌ای با تفکر متهجرانه میخوان حمله کنن به دنیای مدرن، دنیایی که خدا رو به گفته خودش کشت، تشییع جنازه کرد و الان یک سری متهجر که همون افکار قدیمی دارن دوباره میخوان قیام کنن و اونا رو نابود کنن.
در واقع اینا دارن تمام تلاششون رو میکنن که مردم رو بکشونن به سمت خودشون و مردم رو بر علیه اون چیزی که قرار است در آخر زمان اتفاق بیفته و بعد از اون دنیا گلستان بشود و در اوج تکنولوژی باشد و تازه در اون زمان دو حرف از تمام علوم کشف شده است و بقیه حروف قرار است توسط امام زمان گسترش پیدا کنه و رشد پیدا بکنه، میخوان مردم رو بترسونن تا کسی سراغ منجی و منجیگری و سراغ آخر الزمان نروه.
وقتی که ما راجع به مسئله آخر الزمان تحقیق نکردیم، مطالعه نکردیم، خیلی ها میتونن بیان تصورات ما رو به راحتی عوض کنن، تغییر بدن، دگرگون کنن. پس امروزه بسیار نیاز ما تو این زمینه مطالعه کنیم.
بسیار لازم است در این زمینه مطالعاتمون و اطلاعاتمون رو از منابع دقیق و اصیل اسلامی تکمیل کنیم. مراقب باشید، رسانه ها تصورات شما رو می سازند و همین تصورات می تونه رفتار شما و رفتار شما آینده شما رو بسازه.
دنیای شیشه ایتون مهدوی، تا برنامه بعد، یا علی مدد.
خیلی خوب، ممنونم، دستتون در نکنه بچه. امشب هم خیلی خوب بودید، امشب هم با نشاط اجرا کردید و کلی مطلب خوب به ما یاد دادید. ممنونم ازتون. در دنیای شیشه ای باید خداحافظی بکنیم. در مسیر انتظار اولین برنامهش به پایان رسید. انشالله عمری باشه فردا هفته رو به بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. میخوام این یک هفته رو آخر برنامه روایت رو بخونم اگر اجازه بفرمایید و جمله پایانی من این روایت باشه که هر کس که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. شب بخیر.
ای پسر مرتضا یوسف زهرا، بیا بیا یوسف زهرا، بیا بیا یوسف زهرا بیا توی امید بشر امام منتظر تو را به حق خدا یوسف زهرا بیا آقا را بیا یوسف زهرا بیا بیا
شب بر شما بخیر دوستان خوبم. تشکر میکنم از همکاران خوبون در ویژه برنامه ایام ولادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف، ویژه برنامه در مسیر انتظار که این برنامه رو به صورت زنده و به مدت 80 دقیقه تقدیم لحظات عصرگاهی و شبانگاهی شما عزیزان کردن. همونطوری هم که عرض کردم خدمتون، قسمت اول این برنامه که امروز بود تقدیمتون شد و فردا از استدیوی پخش شبکه رادیوی معارف تقدیمتون میشه این برنامه، و قسمت‌های بعدی تا پایان هفته در موکب حضرت معصومه باقی در بولوار پیامبر اعظم تقدیم شما همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی معارف خواهد شد. اما در ادامه مجموع برنامه‌های بخش چهارم با زلال جاری در خدمت شما عزیزان هستیم. تفسیر روان آیه 65 سوره مبارکه انفال از زبان استاد، قرائتی به مدت حدود 10 دقیقه.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
زلال جاری
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هر آیه رو میشنویم، چند دقیقه تفسیری ساده روان فشرده قطره‌ای داریم. به جزء 10 سوره انفال آیه 65 رسیدیم، بشنویم.
یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
أي پیغمبر، مؤمنين را بر جنگ با کفار تشویق کن. اگر 20 نفر از شما پایدار باشید بر 200 نفر پیروز میشید، اگر 100 نفر مقاوم باشید بر 1000 نفر از کفار پیروز میشید. اونها گروهی هستن که نمیفهمن. شعار اسلام اینه که 20 بر 200 پیروز است. یه زمانی به امام گفتن فلان ابرقدرت 200 میلیون جمعیت داره، با نمیشه با اون طرف شد. گفت ما هم در ایران میتونیم بسیج درست کنیم، ارتش 20 میلیونی. با قرآن میگه 20 بر 200 پیروز است، 20 بر 200 پیروزه است. متن قرآن 20 صابرون یغلبوا 200، 20 بر 200 پیروزه. ما دو رقم عدد تو قرآن داریم، عددی که برای مبالغه است. مثلا میگه بعضی یهودی‌ها دوست دارن یعمر 1000 سنه، دوست داره 1000 سال عمر کنه. خواهی 1000 نه، یعنی 1999 علاوه 1، 1000 سال یعنی مقدار زیاد. دوست دارن 2000 سال عمر کنن، دوست دارن 3000 سال عمر کنن. یعنی یهودی‌ها دلشون میخواد اصلش نمیرن. یکی میگه دوست دارن 1000 سال عمر کنن، 1000 1000 مبالغه ایه، یعنی دوست دارن عمر طولانی. ولی اگر از یهودی بپرسیم میگه 2000 تا، میگه چه بهتر. پس گاهی 1000 که میگن 1000 مبالغه، گاهی که میگن 1000 1000 دقیقه. مثل که میگن حضرت نوح 1000 سال تبلیغ کرد مگر 50 تا الا 50، 1000 تا 50 تاش کم بشه یعنی چه؟ یعنی آمار دقیقه. یا عدد اصحاب کهف خوابشون میگه 300 تا، بعد میگه 9 تون بذار روش، یعنی 309 سال خوابیدم. یعنی اعداد در قرآن گاهی برای مبالغه، مثلا میگه پیغمبر 70 بارم برای اینا استغفار کنی خدا اینا رو نمیبخشه، حالا 71 بار یا 72 بار فرق نمیکنه نمیبخشم، 75 بار بازم نمیبخشه. یکی میگه اگر 70 بارم دعا کنی نمیبخشم، استغفار کنی نمیبخشم، این 70 عدد مبالغه یه. پس در قرآن دو تا عدد داریم، عدد که مثل که شما میرید دکون نوبا میگی بابا 2 ساعت وایسیدم، این 2 ساعت نمیخه بگی یعنی 120 دقیقه، اما اگه گفتی 2 ساعت الا 7 دقیقه وایسیدم پیداست این 2 ساعت دقیقه. پس عدد داریم، عدد جدی و دقیق، عدد دادیم برای مبالغه باشه، یعنی برای یه مطلب بریم خود برسونه. اول گفته 20 بر 200 پیروزه، برای که بگه دقیق میگم، بعد گفته که اشرون صابرون یغلبو متن 20 بر 200 پیروزه، بعد میگه مه یغلبو الفا، 100 تا بر 1000 تا پیروزه، 100 بر 1000 10 برابر، 20 بر 200 10 برابر. میخواد بگه این 10 تا گفتن جدی گفته ما، یعنی واقعا 20 آدم مقاوم در مقابل 200 نفر هستن اگر روحیه داشته، منتها صابرون صابرون مقاوم باشن، یعنی اگر شما روحیه داشته باشید از عدد نشسته. در همه جنگ ها موازنه نبوده، اینجا من یه چیزایی نوشتم بهتون بگم. مثلا در جنگ بدر مسلمان ها 313 نفر بودن، کفار 1000 نفر، جمعیتشون 3 برابر. در جنگ احد مسلمان ها 700 تا بودن، کفار 3000 تا. در جنگ خندق مسلمان ها 3000 تا بودن، کفار 10000 تا. در جنگ موته مسلمان ها 10000 تا بودن، کفار 100000 تا. در جنگ های صدر اسلام اصلا موازنه قوا نبود و امام صادق علیه السلام فرمود در آغاز کار یک مؤمن مأمور بود با 10 تا مشرک جهاد کنه.
یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
با جویبار آیات وحی همراه شویم در زلال جاری، تفسیر قطره‌ای قرآن کریم با بیان حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
این آیه چه به ما میگه؟ یا ایها النبی حرز المؤمنین. حرز المؤمنین این وظیفه پیغمبر اینه که مردم رو به جهاد تشویق کنه، این نقش سخنان فرماندهی قبل از عملیات، قبل از عملیات سخنان فرماندهی اثر داره. حرز المؤمنین علی القتال، کارهای دشوار نیاز به تشویق و ترغیب و تلقین داره. حرز با تشویق، با ترغیب، با تلقین. در جنگ و جهاد تبلیغات ضروریه، عامل تعیین کننده در جبهه ایمان و پایداری است نه تعداد نفرات. در آغاز اسلام حکم جهاد با وجود 1/10 نیروها محقق میشد. پیروزی 10 برابر قطعی است، چون میگه یغلبو، یغلبو فعل مضارعه، فعل مضارع مال کار دائمیه. اشرون صابرون یغلبو، یعنی اگر 20 نفر مقاوم شدن دائما پیروز میشن بعد 200 نفر، یعنی 20 بر 200 قطعی است اگر روحیه باشه. سرباز اسلام 3 ویژگی داره: ایمان، صبر، آگاهی. اما ایمان میگه مؤمنین، یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، هر رز المؤمنین یعنی رزمنده باید ایمان داشته باشه. ایمان. صبر میگه اشرون صابرون. آگاهی میگه اونها قوم لا یفقهونن. کفار آخر آیه میگه الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون، کفار نمیفهمن، یعنی مؤمن میفهمه. پس رزمنده مسلمان سه تا شرط میخواد: فهم، آگاهی، ایمان و باور، مقاومت. اینها ابزار موفقیت در جبهه هستن. خب توانایی افراد فرق میکنه. اگر اشرون صابرون بودن، اگر پشتکار داشتن مقاوم بودن یه دستوره، اما اگر پشتکار نداشتن، در آیه بعد میگن نه، حالی که روحیتون ضعیف شد حکم خدا عوض میشه. خلاصه ای آیه میفرماد که اگر مؤمن مقاوم باشه، یعنی بینش داشته باشه، باور داشته باشه، مقاومت داشته باشه، 20 بر 200 پیروزه. و این 20 بر 200 تضمین شده هست، یعنی قطعی، چون با یغلبو فعل مضارع اومده، یعنی این در تاریخ ثابت شده. این خدایا جبهه حق را در هر کجا هستن با بصیرت، با بینش، با ایمان پایدار بفرما. همیشه در همه جبهه ها حق را یاری بفرما و ما را هم جزء جبهه حق قرار بده. آیه 65 از سوره انفال تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآن بیان جاودان، سرود عاشقان، اعجاز مصطفی در جامعه بیان.
بله، تفسیر روان و قطره‌ای آیه 65 سوره مبارکه انفال رو از زبان گرم استاد قرائتی در برنامه زلال جاری به اتفاق شنیدیم. دوستان خوبی که مایل هستن بازپخش این برنامه رو بشنون، فردا 9 اردیبهشت ماه در بخش بامدادی ساعت 3 بامداد تکرار این برنامه تقدیم شما خوبان خواهد شد. لحظات شبانگاهی شنبه شب 8 اردیبهشت ماه 1397 رو به اتفاق سپری میکنیم. امیدوارم شب بر شما خوش باشه. برنامه بعدی که تقدیمتون میکنیم کلام امام هست، برگزیده بیانات بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. بعد از اون اخبار معارفی 21 رو خواهید شنید و در ادامه گفتگوی 21 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. برکرانه نور رو میتونید ساعت 21 و 25 دقیقه بشنوید. تفسیر آیات 47 تا 56 سوره مبارکه زاریات توسط حضرت استاد جوادی آملی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. ساعت 22 طلوع دانش رو خواهید شنید. 22:30 دقیقه فقه اهل بیت و درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی مبحث ولایت فقیه، و ساعت 23 مبانی فقاهت رو خواهید شنید. درس خارج اصول فقه آیت الله هاشمی شاهرودی به مدت 30 دقیقه. 23:30 دقیقه فقه آل محمد و درس خارج فقه آیت الله مکارم شیرازی مبحث حج، پایان بخش مجموع برنامه‌های بخش چهارم هست در شنبه شب 8 اردیبهشت ماه. اما در اعیاد بسیار مبارک شعبانیه هستیم و میلاد با سعادت فخر عالم امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف پیش روح هست. جا داره که این ایام رو خدمتون تبریک بگم. ای آن که در نگاهت حجمی ز نور داری، کی از مسیر کوچه قصد عبور داری. چشم انتظار ماندم تا بر شبم بتابی، ای آن که در حجابت دریای نور داری.
به انتظار شهرام چراغونی کردی، عاشقونه تو جمع کرام پی تو میگردی. با یک دست خالی دوباره برگردی، با یک دست خالی دوباره به انتظار شهر رو. آخرین باد شکر حجت ابن الحسن، بگیر از دل من تو این بار غم رو، ببین التماس دعای دلم رو. بگیر از دل من تو این بار غم رو، ببین التماس دین من. این دم بدم چشم راهت باشم، به انتظار دیدن روی ماهت باشم. تمام آرزومینه تو سپاهت باشم، تمام آرزوم اینه تو سپاهت باشم. آخرین بود شکر علی جلیا
اللهم أعرن التلعة الرشيدة وغرة الحميدة الهي آمین اللهم جل ولی جل فرج. انشالله که این عیاد بر شما خجسته و فرخنده باشه و پیشا پیش میلاد با سعادت حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف و خدمت همه شما بزرگواران و همراهان عزیز شبکه رادیوی معارف تبریک و تهنیت عرض میکنم. کلام امام تا لحظات دیگر تقدیم شما خوبان خواهد شد. بعد از اون اخبار معارفی 21 رو خواهید شنید و در ادامه گفتگوی 21 به صورت زنده توسط همکاران خوبم در گروه خبر تقدیم شما عزیزان خواهد شد. این برنامه رو بشنوید، خدمتتون خواهم رسید.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
دو جهت در این ملت بود که رمز پیروزی ملت ما بود. یکی این که از اون چیزایی که خودشون میخواستند ابدا اون وقت مطرح نبود، همه با هم میگفتند الله اکبر، همه با هم جمهوری اسلامی، همه با هم رژیم سابق. نه، هیچ کس در اون روز دنبال این نبود که من وضعم چجوری است. اگر یک کسی پیش رفیقش هم فرض کنید شکایت میکرد، رفیقش به او میخندید که حالا وقت این حرفا نیست. اینطور شده بود وضع. یه جهت هم این که همه اینها که با هم مجتمع شدند برای خدا بود. شاهد این که هی می آمدن در هر جا فریاد می کردن که ما می خواهم شهید بشیم. شهادت این مطلبی بود که برای خدا خواست. پس دو جهت در این پیروزی بود، یکی این که برای خدا فریاد به این که الله اکبر و ما برای خدا می خواهیم کار رو بکنیم، جمهوری اسلامی می خواهیم. یکی هم این که با هم مجتمع بودند، یک صدا بودند، بچه کوچولو و پیرمرد 80 ساله یه جور حرف می زدند. و دشمنهای ما این دوتا سنگر را هدف کردند. از اولی که این صد رژیم سابق شکست، دشمنها سر در آوردند و یه دستشون راجع به جهت اسلامی شروع کردن کارشکنی. درست توجه کنید که این دوتا مطلب هر دوش مشهود ماست که مورد حمله واقع شده. جهت اسلامیتش مورد حمله واقع شد، گفتن اسلامی نمیخواد، همون جمهوری. این حمله به جهت اسلامیتش بود که زیر بار اسلامش میخواستن نرن، برای اینکه اون کارشناسا فهمیده بودن که این پیروزی از اسلام است. مردم برای جمهوری نمیان به شهادت برسند، مردم برای اسلام میگن ما شهید میخوان بشیم. الانم میگن کفن میپوشن برای اسلام، نه کفن میپوشن برای جمهوری، برای جمهوری دموکراتیک. اینا یافته بودن که خب این جهت یه جهتی است که اصیل است، اصل مطلب است، این رو باید شکستش. با قلمها، با گفتارها شروع کردند به این سنگر حمله کردند. اسلام دیگه حالا به درد نمیخوره. اسلام حالا نمیدونم 1400 سال پیش از این بود. اسلام دیگه حالا بی خود است. گاهی میگفتند، گاهی نمیگفتند، لیکن لازمش این بود. جمهوری اسلامی ما میخواییم، معناش این است که جمهوری میخواییم، معناش این است که جمهوری اسلامی لازم نیست باشه. این هدف بود تا حالا هم هست. از اولی که شما این صد شکستید و برگشتید که جمهوری اسلامی را درستش بکنید، این دسته از مردمی که دنبال این بودن که شما اون رمزی که به او پیروز شدید چی بود، اسلام را فهمیدن که رمز اسلام بوده است، حمله کردن به همون جهت اسلامیتش. نمیخواستن بگذارن که رأی بدید برای جمهوری اسلامی. در بسیاری از جاها جلو رأی را گرفتن، در بسیاری در بعضی جاها صندوق‌ها را شکستن، آتش زدن، با تفنگ مانع شدن از اینکه رأی بدن. اینجا شکست خورد باز، برای اینکه مردم باز همون حال را داشت، رأی را دادن. دنبالش هر مرحله ای را که یه قدم شما جلو گذاشتید، اونا اون مرحله را که جهت اسلامیتش بود هدف قرار داد. شما درست، من حالا بخوام با تفصیل بگم، نه شما وقت دارید نه من، اما درست مطالعه کنید که در هر مرحله مخالفت شد و مخالفت در همون جهتی بود که راجع به جهت اسلامیش بود، که اینا یا آگاهانه این کار را میکردند که اجیر بودند، یا جوانهایی بودند که ناآگاه اون آگاه ها اونها را بازی میدادند و اونا صحبتشون میکردند. بعد در این مراحل بعدم تا حالا هی شکست خوردند، یعنی جمهوری اسلامی را رأی دادند تقریبا 98 درصد رأی مثبت بود، یادم میشد. بعدم خبرگان را که هی مخالفت مزلک مردم تعیین کردن خبرگان خودشون را. بعدم به آرا گذاشتند همین قانون اساسی را، اونجا هم باز مخالفت، لیکن مزلک ملت پیروز شد. اینها ننشستن باز، اون جهتش تا اینجا آمده است. حالا بعدش هم البته یا رئیس جمهوری و یا مجلس شورای ملی، اینا هم البته مواجه با خیلی مخالفت ها خواهد شد. این یه جهت بود. جهت دوم این قضیه اتحاد مردم که همه با هم بودن، یه کنهو، یه نفس بود، یه صدا بود. شما اگر بندر عباس میرفتید همونا میشنیدید که در شمال میشنید، در مشرق ایران میرفتید همونو میشنید که در مغرب میشنید. بچه ها همونو میگفتند، پیرمردم همونو میگفتند، رعیت ها همونو میگفتند و متفکرین هم همونو میگفتند. اونایی هم که برخلاف این مسیر بودن اون وقت صداشون در نمیامد، نمیتونستن در. بعد که رسیدید به اون جایی که یه قدری به نظر توده ها این بود که خب ما الحمدلله پیروز شدیم، توجه نداشتن به این که نه ما یه قدم برداشتیم طرف پیروزی و باز راه داریم، اونها سردر آوردن از اون راه که گفتن و از راه دیگه ایجاد اختلاف.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه‌اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون.